بسم الله الرحمن الرحیم.
ما جلسه قبل وارد این بحث در خلقت انسان وارد شدیم، آیات سوره بقره تا آیه 33 رو اگه یادتون باشه بحث کردیم، بقیه آیاتش موندش که حالا 3-4 جلسه یا حداقل 2-3 جلسه حداقل این بحث آیات سوره می‌کنیم با توجه اون مسئله که سر کلی انسان گفتن دیگه تکرار نکنیم. دوباره تاکید میکنم همه بحثایی که من دارم میکنم من درآوردی اعتبار نداره، هیچو قبول نکنید، خودتون فقط ببینید میشه شاید مدخلی باشه، جرقه‌ای بخوره، این جرقه شاید بگیره شاید نگیره. این چیزه، تذکر خوبیه. خیلی از آدمای حالا من که نابغه نیستم، ولی اینکه آدمای این آدمی که برخی افراد هستن این نبوغی دارن نابغان، ولی خیلی زمین میخورن. نمیدونم دید یا نه، استاد داشتم میگفتش که من خدا رو شکر میکنم نابغه نیستم. استاد خیلی خوبی هم متوجه اثری شد بشناسید کفایه اینو بلشون بخوندیم بعد چیم گوه خدا شد آدم توانایی بودا واقعا، من 5 سال کفایه بلشون خوندم بعد گوه خدا شد کنم نابغه نیستم، به خاطر اینکه نابغه ها غالبا از گفت نابغه فقط ائمه خوبه، ائمه نبوغ که دارن تو همین زمین ها نبوغ دارن، توازن و تعادل برقرار میشه. نابغا توی زمین ها نبوغ دارن، دقیق زمین ها نبوغ ندارن، رشدش کاریکاتوری میشه، بیچاره میشن. حالا ما که الحمدلله نابغه نیستیم، ولی نکتهش این است که یکی از جایی که کتاب خیلی از افراد زنگ بخوره این است که برخی افراد جرقه است، این جرقه رو باید هدایت کنی، بذاری روی چیز کم کم نگرش داری تا بشه آتیش بگیره، بعد اگه آتیش گرفت دیگه چیکار میتونی بکنی. خیلی وقت افراد این جرقه رو به عنوان حرف نهایی مطرح میکنن، بعد چون حرف پخته نیست از اون طرف هم واقعا بیشتر از این جرقه نبود میخوره زنگ، بعد از یه مدت این آدم تو مواجهه باشه یه عجب حرف خوبی، بعد از یه مدت هیچ حرف در بخوری تشنم. حالا من اینطور میگم که برخی اینا خیلی باشه جرقه است، یعنی جدی نیست، یعنی شما اگه دیدید به نتیجه میرسه امتداد بگید. من گفتم که رشد کروی معرفت و اینکه مدل انباشتی اینجوری تشابه قائلا برای همین دارم میذاری جلو، حالا شما روش تعامل کنید ببینید اصلا قابل تعامل هست یا نه. تو آیه 33 جلسه قبل بحث کردیم، آیه 34 هم اولا توی اون بحثه چی مطلق اینا یه بحثای خیلی بحث داره ها، نمیخوام همین بحث داره، من نکاتی که تو انسان به نظرم مهمه رو دارم تاکید میکنم، وگرنه آدم بخواد وارد بحثش بشه که خود آیات کلی بحث داره. آیه 35 که به نظر من نکته جالبی داره میفهمد که و قلنا یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه وکلا، تو اون یکی سوره میگه فکلا، میگه وکلا منها رغدن حیث و شئتما ولا تقربا هذه الشجره فتکونا من الظالم. 5-6 تا نکته خیلی شیرین داره این آیه در زاویه تاکید کنم بحث انسان شناسی. اولا اینکه این آیه جز معجزات خداست، معلومه که کار عرفا و فلاسفه و اینا نیست. آیه قرآن اگه دست فلاسفه و عرفا بود بعد از اون داستان تعلیم اسما و اون بحثا که مفصل خدا برای آدم کلاس گذاشته و زد حال فرشته ها رو گرفت میگفت یا آدم اذهب الى ملکوت الاعلا و انظر الى رضوان الله الاکبر، مثلا یه چیزی داری میگفتش
یا البحرت شخصی
آره برو تو اون وضع یه نمیدونم احدیت رو با واحدیت جمعش کن و یه چیز اینجوری میگفتن. ولی این آیه دقت کنید خیلی جالبه، میگه اسکن، اسکن چیه؟ مسکن. میگه زوجک، ازدواجه. میگه کلا، خوردنه. هرم مازلو یادتون هست؟ هرم نیاز های مازلو چیلی دیگه؟ پایین ترین نیاز ها که با اون استعبیر میکنه ارگانیسم زنده، حتی نمیگه چی بخواهی ارگانیسم، یعنی دیگه هیچ بخواهی کاملا مادی هم تحلیل کنه ارگانیسم زنده. پایین ترین رده این نیازه چی بود؟ خوراک، ازدواج، مسکن. یعنی خدا سرکار گذاشته اساسی رفته بعد از این همه تحویل گرفتن آدم بحث میکنه، میگه برو تو بهش، برو تو به شیکاگو، حالا جنت جنته، برو تو به شیکاگو، برو مسکن رو ازدواج خوراکت رو تأمین کن. بعدم جالبترش این است که نهی میکنه، امونه بشه امونه نیستش که، نهی میکنه، خبر میده ظالم میشی، بعدم اینا میرن میخورن. یعنی همه تلقی های رایج رو داره به هم میریزه، تلقی رایج کلاسیک رو که
خب من بهش میگه امنهیه، بهش که جایی مثلا دیگه کیف کردنه. بعد حالا حدیث هم زیرش داریم خیلی قشنگ میگه که میدونید مدت درنگ آدم تو بهش چقدر بود؟ میگه صبح جمعه خدا وارد بهشش کرد، عصر جمعه انداختش بیرون. یعنی بابا حالا وارد بهش شدی، انقدر جای دیدنی، انقدر خوردنی، انقدر مسکن، انقدر هوروین، نمیدارم این چیزا، انقدر این چیزا داره. بابا حالا گفتن یه درخت رو نخور، برو حتی هم یکی دو سال بگرد صفاتو بکن، حالتو بکن، آخرش بیه درخت رو ببین چه خبره. از اول هم دیگه هم اوایل کار من از چی داشته بیه این درخت رو بگم. خیلی داستان به نظر جالب این نکاتش. یعنی گفتم تو انسان شناسیش دارم میگم این انسانه، من حالا تحقیق دارم که اصلا اینجا آدم نماینده نوعه، یعنی آدم به ما آیا چون دعوای تو مفصل هم هست، آیا آدم اینجا ربطی به نوع انسان داره؟ بخیر گفتم داستان تمثیلیه، من که اصلا زیر بار حرفو نمیگم که تمثیلی هیچ اصلا هیچ کسی نبوده، خب تمثیل بگیر. بعضی هم از این طرف نه، این مربوط به شخص خود حضرت آدم، ربطی به دیگران نداره. من به نظرم مجموعه آیات رو بذاریم کنار هم تقریبا واضح میشه آدم به من نماینده نوعه. به همین جای دیگه میگه خلقنا کم سوم و سبرنا کم سوم و قلنا للملائکه اسجدوا لآدم. یعنی همین کم کم اسجدوا لآدم، آدم چرا به کم داره؟
آیه
که
آدم
عزمی
ندیدیم
چی؟
که آیه
هستش رو میکنی
که عزم
راسخی در آدم. نه نه نه، این آدم نماینده نوعه، نماینده نوعه نه که همه کارش همه هستن. حالا اون بحث شجره هم بحث میکنیم، آیا این یعنی همه آدم ها همین جوری هم با تمام ویژگی که انجام داد؟ حالا تو بحث شجره میخوام بگم که مثلا شجره چی بود؟ داستان شجره مثلا اهل بیت هم همین جوری بودن اگه بودن؟ ندا صدام هم همین جوری بود؟ نه، نماینده نوع یعنی نوع انسان اختزای کلیش این است، انسان قرار است این محلقه ها داشته باشه. برای هر آدم توش اونجا که عزم پیدا نکنیم، تو این آدم از پیدا نکنیم، به اولان عزم در رسول داریم کنون از میدارن که آدم نداشت. من خود کرده رو از مقطع مقابل این در نجله و از ماست دیگه. یعنی ما میخواییم یه آدم، یه شخصیت واقعیه، یه آدمیه که این آدمه تو این جایگاه داره به عنوان نماینده نوع رفتار میکنه. خب حالا من از اول شروع کنم. خب اینم حلش کنید، چه ربطی داره؟ من اینکه گفتم اینجا و اینجا از فلسفه فرمی داری فاصله دیگر اینجاست. ببینید تلقی که ما از جسم و روح داریم این است که اینا ویژگی های جسمانیه، مفت نمیارزه، مسئله اصلی روحه. گفتم اگه نمونه گفتم برو به قرب خدا برس، برو به نمیدونم گلو تو بهش بعد از تعلیم اسما خب برو بخور، برو نمیدونم همسرتو ببین، برو سکونت پیدا کن، اینا بعد از تعلیم اسما برو دیگه قرب خدا رو تا آخرین نقطهش برسون، رضوان الله اکبر رو بذار تو جیبت مثلا. علامه یه جمله داره، من فکر میکردم تو الویزانه، قبلا چند بار الویزانه من خوندم این جمله، شما که الویزان علامه مسلطی ببینید جاز نسنم الویزانه چند بار گشتم پیداش نکردم، شاید تو کتاب دیگر الویزانه خوندم، تو اینجا نیست، توی بحث فبدت لهم ما سوات هما. علامه جمله داره، من از این جمله بخوام این حرف رو که بخوام بگم استفاده کنم. علامه اونجا میگه که اگر ابداع سوات در بهش رخ نداده بود، انسان به لحاظ غریز جنسی مثل حیوان میشد. دیدید شما این رو؟ نه نمیدونید که اونجا
تو رسائلش
چیه؟
تو رسائلش،
تو رسائله؟ خب اصلا تو رسائل خودم چون من علیزان چند بار فکر کردم علیزانه. پس این من با همون دستم هم میگم اینجا، یعنی اگر این خطاب خدا مسکن ازدواج و خوردن در بهش رخ نداده بود، مسکن ازدواج و خوردن انسان مثل حیوان میشد. و اتفاقا عمده بحثه جامعه شناسی که داره علوم انسانی شده دیگه، علوم حیوانی نیست، زیست شناسی نیست، عمده شون 80-90 درصدشون ناظر به مسکن و ازدواج خوردن. یعنی انسان اصلا تفاوت‌های فرهنگی شما اگه بخواید بشمرید حالا شاید 90 درصدش، در حال خیلی بالاش وقتی بخواید توضیح به تفاوت‌های معماری ها کلش مسکن دیگه، سبک زندگی مشترک میشه ازدواج دیگه، یه بودن خوردن ها نیا کنید عمده شده. برای همین است که به شدت مسئله خوردن ازدواج مثلا تو انسان موضوعیت داره. من یه مقاله دارم مثل فطرت حالا میرم خدمتون که من خیلی از حرفان اینا که دارم اینجا مصب کنم اونجا خیلی تلگرافی گفتمش، گفتم مقاله خواستم بذارم اول کنم، اول مقاله خودم خیلی خوشم نمیاد مقاله من بحث شه بود آیات قرآنشو بگیم. اونجا ادعایی دارم من اینجا ادعا کردم به نظری فطرت. نظری فطرت هم گفتم من دارم به عنوان نظری میگم، نه اینکه هر کسی میگه هر کی تو سبک علما این است هر کی میگه میگه فطریه. دیدی اون منبر هر کی میگه فطریه. نه من خودم به عنوان نظریه میگم. نظریه دلالت های خاص داره که تو موقعیت خاص چیز داره، خروجی داره. برای همین اون اول گفتم نظریه فطرت سه تا چهار تا دعوای غربی رو مطرح کردم. گفتم تو این دعوا من چه موضوعی با فطرت چه موضوعی میخوام بگم. بعد اونجا رو بگذارم فطرت کنم. ببینید کاملا من رو لفظش وایستادم، یعنی میخوام لفظ قرآنیه. فطرت چیه؟ آیا به خاطر فخیم فطرت انسان خاص انسانه ماده فطر است؟ نه، ماده فطر خاص انسان نیست، فاطر و سماوات رو هست. یعنی به خاطر ماده فطر که یک نوع ابداع توش هست، شکافتنش معروفه دیگه. ابن عباس گفتش که من فطر رو نمیدونستم تا اینکه دو تا عرب دعواشون شده، گفت اینی فطر تو چاه سر چای دعواشون شد، گفت اینی فطر تو. فطر یه شکافتنی است که یک بیرون یه خون پیدایشی در بهش هست، پیدایش بدیعه، گوه شکافتن. خب اما خدا کلا فاطر همه چیه، مثلا کار خدا فطر است. فطرت که مال انسان شده به خاطر سیده سیغه مال سیغه شده فعله. فعله یعنی نوع خاصی از فطره، جلسن نوع خاصی از جلسن. خب پس من که دارم میگم فطرت یعنی نوع خاصی از آفرینش که خاص بودنش موضوعیت داره. خب این نوع خاص آفرینش چیه؟ من تعقیل خوالم اینه، میگم که تلقی که به لحظه سنتی از فضای ارسطو اومده تو فضای مهارم میبتاد رو پیدا کرده این است که این حیوانه، اینم انسانه. یعنی چی؟ یعنی وقتی که ادبیات اخلاقیون خیلی زیاده، بدیهای ما برمیگرده به غلبه شهوت و غضب که مال حیوانه، خوبی ما برمیگرده به عقل که مال انسانه. یعنی اگر فرق انسان به عقله، بدیش به شهوت و غضب. من تقریبا این است که یعنی شواهد که ما شاءالله دارم که ادبیات قرآنی و بعدم به تبعش ادبیات احادیث این است که نخیر، مدل انسان اگر این حیوان باشه این انسانه. یعنی اگر هم حیوان خوب و بد داره و هم انسان خوب و بد داره، حیوان ها همشون خوب نیستن. یعنی شما خصلت هایی رو اساسا تو بدی به حیوان نسبت بدید. درندگی فهم بگید، درندگی یک گرگ میشه که شیر نیست. بگید درنده چیزه، گرگ وقتی میزنه به گله تا میتونه میکشه، بعد خسته شد میره یک دونشو میخوره. ولی شیر بعد اینها وقتی بزنن به گله فقط یه دونه گوسفند میزنن سر خودشون. درنده خوبی یه ویژگی منفیه توی فضایی. شما میگه غیرت، میگه خروس غیرتیه، خوک به غیرته. اینو میدونید یا نمیدونید؟ واقعا بلازه چیزها تجربه این در اومده. یعنی خوز، خروس، اگه شما اصلا خروس جنگل دانه شیلوش همینه، دو تا خروس رو دار سر یه تعدادی مرغ دعواش میشه با هم، حتما دعواش میشه. خب غیرت با این ویژگی مختلف، مثلا سگ وفاداری. حالا من گربه رو نمیدونم، میگن گربه بی وفاست. اینا مثلا گربه سگ وفاداریش اصلا چیزه، یعنی وفاداری یک ویژگی مثبته. حیوانات هم خوب و بد دارن. خس به همین کی گفته هر چی حیوانیت غلبه بده که حتما بدی غلبه پیدا میکنه؟ منتها بحث در این است که همون گونه که توی رنه رده اوصاف، اوصاف حیوانی خوب و اوصاف حیوانی بد داریم، وارد ساحت‌های میشیم. آیا اوصاف خوب و بد انسان خوبش که قبول دارن، میگن چون عقل داریم ما اوصاف ویژه انسانی داریم، آیا اوصاف بد انسان فقط کمیت صفت حیوانی زیاد شده یا نه همون گونه که صفت کاملا 100% خوبی داریم که توی حیوان نداریم، صفت 100% بد داریم که توی چیز نداریم، توی حیوان نداریم. من به جد طرفدار اینم. اتفاقا به نظر میاد تحلیل تاریخ هم خیلی به درد می‌خوره و بزنگاه‌های تاریخ شما میتونید حلش کنید. از بزنگاه تاریخ اون گفتگوی اون سعد که میادش خدمت تکرم اون زمان رو کنم، یعنی زمان ما حسن از خیلی آخه دو تا سعده نه دو تا خاطی نکرد باشه زینه من خوبه توی چیزه اگه اشتباه نکنم اولین حدیث روزه کافی فکر کنم، الان یه کمی شک دارم. نه اولین حدیث روزه کافی نکنم، نامه یه مقصد نامه هستش. حالا داستانشو میگم حالا راحت پیدا کنیم. این میگن که من خیلی بحث بودن تو بحثش که حریف من نمیشد. چیه بود؟ میگه تا اینکه یک سنی با هم سفر شدیم، این به من گفتش که اون دو نفر اسلام آورد، اسلام اون دو نفر توان بود او کرهن. میگه من هیچی تمام استدلالم خورد زمین.
نتونه پاس بدن. معلومه دیگه چی؟ چون اون میگه که اگه تو اینجای دوتا توی مکه اینا آمدن، نه تو مدینه. اگر میگه توان بود شما میگه اینا ایمان ندارند. اسلام توان چه ایمان؟ اگر میگه کرهن بود خب مکه پیامبر قدرتی نداشت به زور کسی مسلمان کنه. بعد میاد سراغ حضرت، حتی اگه خواست یه شوی کنی نگرده تو بالا بکنن، حتی اگه بلش طمع هم. حالا طمع رو توی شما احادیث ممکنه توی مثلا کلاف پیدا کنید، توی فضای چیه؟ یه جایی دیگه حدیث یه بحثی دیگه سر هر دوتا میگن دیگه چیه؟ که اونجا دیگه شما نمیتونی پیوان پیداش کنید. در مشکل اصلی اینها با اهل بیت چی بوده؟ ببینید اولی بهش بگم مشکلشون. ببینید شما مثلا مگه بلاد تاریخی دست معاویه تو اهل سنت هم لو رفته، حالا بخشون نه ولی بخشون آره، یعنی فضای اهل سنت میتونن توجیه کنی که معاویه جاه طلب بود و جاه طلبی ویژگی حیوانی غضب و اینهاست، قدرت طلب بود، نمیدونم پول طلب بود، اینا همش ویژگی هست که برای خودش منفعت طلب بود، اینا ویژگی حیوانیه. شما میری سراغ این دوتا، این دوتا در نفر اول آقا این جاه طلبه، اگه جاه طلب چه رکاده بچه خودش میده دنبال منفعت شهوت و اینا و چرا اینقدر ساده زیسته؟ یعنی ویژگی های متعدد اینا دارن که اهل سنت الان چرا اهل سنت میره دیگه نفر دوم رو از خیلی نفر استرالیشون گفتش که به لحاظ رسمی نمیگن ولی به لحاظ عملی نفر دوم از پیامبر بالاتر میدونن. نمیدونستید اینو؟ یکی از شواهد خیلی خوش موافقات اومده، چون جسوی کنید موافقات اومد کتاب نمیشن. موافقات اومد چیه؟ یعنی بین پیامبر و اومد اختلاف نظر میشه، اومد آیه نازل شد موافق اومد. در هست علی هرچی قائلی دیگه یه قائل نیستیم که اگه پیامبر برست علی اختلاف بکنه آیه به نفع او و علیه ای آیه اومد حرف پیامبر دارد بنه هم کتاب دارن بذارید هستش موجوده کتاب دارن موافقات اومد. یعنی اینا به لحاظ تفکری واقعا اومد رو بالا ترمیدن، نمیگن تصریح نمی کنند. خب آقا چجوری میشه؟ ما به اینقدر باش بدیم میگه بابا جو مسلحت این شما این تلقی این آدم رو داشته مسلحت استوالو تو مسلحت سایی دختر های پیامبر دختر پیامبرید باش اسما ها نمیدونه بخواد تو کدا بیاد که بگه تن منظور بسنه نقطه ضعف اینا چیه؟ اون ادبیات اهلی دیدید چه رذیلتی رو تو اینا مطرح میکنن که میگن این رذیلت هست که اینها این کار رو ما کردن؟ نه نفاق، نفاق یه مسئله پیچیده یا من خودم تحلیل دارم که میگم انسان سه تا ساحت داره، یه ساحت ایمان و کفر و نفاقه که نفاق تو این رده است، یه ساحت ساحت خصلت هاست که تو خصلت ها، نفاق خصلت نیست، نفاق افقش همسط ایمانه. این یه تحلیل شخصی من هم حالا خواست این بحث دارم، برای به یه معنا نفاق هست ولی نفاق تو این ساحت نه این ساحت خصلت ها کدوم خصلت بدی؟ یعنی شما ایمان و کفر به یه معنا تو ایمانت نداره، به یه معنا من پیشتی دیگه به معنی نه نه ولی تو خسته تا بداری میگه مثلا گفتم دیگه مثلا
حسادت و کبر و اینا مثلا
چه آن چی گفت اول؟
حسادت
حسد. شما تو احادیث نیا کنیم زوم شما نیا کنیم چقدر حدیث داریم هم یحسود و ننناس الان ماتا هم الله من فضل زیری نیا کنیم عمده پاسخی که شما وقتی این پاسخ رو میشنوید میگه آره تموم شد چون حسادت تو ایمان تو ایمان غیرت هست غیرت و حسادت فرقه غیره یعنی من یه چیزی میخوام نمیذارم دیگری به این وارد بشه با دوتاشون حسد و غیرت دیگری رو داره دفع میکنه اما غیرت حق خودش رو میخواد نگه داره میگه مهدی منه من به خاطر مهدم نمیذارم کسی بیاد اینجا حسادت مثلاش دیگری بهره من نشه خود بهره من نشدن او موضوعیت داره برای من ببینم مولوی یه شعر قشنگی داره تو مثنوی یه داستان قشنگی داره برای بحث حسادت خیلی قشنگ مفهوم حسادت جا میگوزه از این مسئلهش حسادت از مسئله دیگه یه داستانش برای حسادت خود میگه دو نفر زندگی میکنه کنار هم یکیش خیلی آدم خوبی بود تو شهر معروف بود به خوبی این همسایش خیلی از این لجش میگرفت این اینقدر معروف بود من مثلا خیلی میخواد اینو خرابش کنه یه با غلامش میاره به غلامش میگه که من میخوام کل اموالم به تو ببخشم تو رو آزاد کنم فقط یه شرط داره میگه شرط میگه اول تعهد بده این کارو کردم انجام این شرط رو بعد بهتر که نمیشه هم آزاد هم میگه باشه تعهد میده که عمل کنه تعهد که میده میگه خب بیری بالای خونه همسایه سر منو میبری میگه آقا عرض بکنی خوبی من چرا سرت رو ببرم میگه بخاطر اینکه تو سر منو ببری از ناودون خونش میاد پایین بعد تو سر منو ببری سریع فرار کنی شهر تو شهر پیدا نشه بعد میان اینو میگیرن میگن این اینو کشته بخاطر این میگیرن میکشنش حاضر میشه خودش کشته بشه ك که او رو به دام بیاندازد که آبروش بره که گوش بهش داستانش هم واسه دیگه قلانی به بعد در میگرده و میاد میگه بابا اینجوری بود و چی مختصره. ولی میخوام حسد رو بگم. حسد این مثال خوبیه. حیوانات حسد ندارن، یعنی حیوانات دل به خاطر منفعتش رو خیلی کارا بکنن، اما اینکه خودش رو نابود بکنه که اون یکی طرف زهره بخوره اینو ندارن. اما شما رفتاری رو با حسد میبین تحلیل کنید، نه با مثلا منفعت در بیر و منفعت در ایجاد در بیر توی عمر خیلی جواب نمیده. منظورم معلومه. خب حالا برم اینجا برگردم ببینید اون وقت حالا باید بخواه عدلیت فلسفه استفاده کنیم نوعیت این چیز به سفر اخیر نوع
متوسط
دیگه نه حتی شما نوع متوسط بله من کلا انسان رو اینجور خیلی نوع خیلی متوسط میدونم من که جنس اعلا میدونم نوع متوسط هم اوکی منطقه نه به فصل اخیر رو بخوام بگم که حدیقت هر چیزی به فصل اخیر میگم که به فصل اخیرشه این اوصاف حیوانی که عریضه مثلا تعریف میکنیم ساحت حیوان رو این اوصاف وقتی که تو انسان قرار میگیره گنفک میشه من به نظرم این آیه رو میخوام بگه میخواد بگه تو برو تو بهش مسکن ازدواج و خوراک داشته باش اما تو ذاتاً خوراک مسکن ازدواج با حیوان متفاوت بر همین هم است که من بالا این مثال میزنم میگم که این چیزه میگن که گوشت برده خیلی لذیذه ممکن نخورد خیر ولی هیچ کدوم ما حاضر نیستیم مثل یک شیر بین برده رو بخوریم حالا اون برده میخوره با گوشت و خون و مو و پوست و همونجور خان شروع کنی خوردن اصلا نمیتونیم تو اوج گرسنگی هم باشیم یک کمی به خون فشار بدیم حتی پوستش رو جدا کنیم حتی یک کمی حرارت بدیمش که خونش مثلا بره کنار منظور معلومه یعنی حاضر نیستیم خوردنمون با اینکه متعلق خوردن همه ولی حاضر نیستیم برای انسان خوردنش دیگه اشتباس دیگه مهمه برای بحثی باشید خوردن همین بود دیگه اشتباس دیگه جامعه شناسی هست عمده بحثی جامعه شناسی برای بحث خوردن خوردن موضوعیت داره تو زندگی ما نمیتونیم هر چیزی بخوریم که حالا بحث اعتباریت هم اینجا توش باید داریم هم دور ازدواج اینقدر مهمه تو پدیده انسانی که هم جنسگرها میگن ازدواج هم جنسگرایی آخه تو بخوای بری غلطی بکنی برو غلط تو بکن تو کسافت پرده بکن چرا اسم ازدواج میاد اینجا خانواده همجنسگرا یعنی مفهوم ازدواج و مفهوم خانواده بیش از اینکه بار طبیعی داشته باشه بار فرهنگی داره و همینطور مسکن شما تا این معماری دیگه سبک معماری ها تفاوت خونه ها میگم هیچ چیز دختر رو زدن اما توی چهار دیواری زندگی میکنن من قسم میخورم برای شما هیچ دختر رو زدن اجازه توی چهار دیواری زندگی کنن حتما یه سقف میذارن رنگش میکنن یه بلای سرش میارن مثلا انسان نمیره توی چهار دیواری زندگی کنه جدا میگم ولی در حیوان به راحتی تو چهار دیواری زندگی میکنن خب این نکته اول بود که در مورد ما چیزی
چی؟ اصلا یعنی شما میگید نفس انسانی یک چیز کاملا جدا از نفس حیوانی
جدا نیست یعنی این میگونه فصل اخی بگه هم خواستم این فصل میاد روش ببین من گفتم اون شروع دادی رو من مشکل ندارم باش یعنی این بدنه این بلحاظ زیست شناسیه سابقه داروینی داره با همین قرائتش اما این سابقه اون روحه درش نمیده شده این که برش مسلط شده تمام اونا رو متناسب با خودش شکل میده برای این دیگه خصلت های ازدواجی این دیگه ازدواج حیوانی نیست انسان نمیتونه مثل حیوان ازدواج کنه
به خاطر اون نفس انسانی
یعنی اون نفر یعنی انسان تفاوت مهمی پیدا کرد برای خدا گفت حرف علامه میگه که آقا اگه ابدا سقوط تو زمین بود که خاصیت نداشت که تو بهش در رو میده من ادامه میدم اگه مسکن انسان از زمین شروع شد این اول انسان میره تو زمین مسکن میگه دیگه مسکنش با حیوانات میتونه سرآورده باشه برای این که میگه قارنشین ها و فلان مثل قارنشین مثل خرس قار زندگی میکنن من اگه قارنشین اینجور داشته باشه مقابل انسانه اونی که انسانه نمیتونه مثل خرس بره تو قار زندگی کنه دلیلش
برای
کتاب چی بود؟ آیا من کاملا در اون نگاه قاره میرم چون گفتم بهتونید اهمیت این نگاه قاره به کلایی که با سر اون رفتی یا نگفتن ما گفتم فکر کنم که ما قاره برم غربی رو بخواییم بحث کنیم چی رو قانع میشن؟ غربی با اینا بیشتر قانع میشن تا با برهانه فلسفی ما یعنی داستانهای بنیادی نیست که تو تمام فرهنگ ها مستقبه جالب من داشتن اینو میگشتن توی بودایینا داستان آفرینش آدم رو داریم ما میگیم اسلام و یهودیت و مسیحیت و ادیان ابراهیمی توحیدی داشت توی یاد هم میسیم ادیان هندی حالا از بودایی بود کدوم بود اونا داستان آفرینش آدم داریم این داستان استراتژیکه تو فهم انسان. نمیتونی بگی خب حالا این داستان اینا رو گفتن، نه بابا این داستان همه انسان رو به این داستان ارتباط میگیرن.
درسته
متوجه شما که
مسکن
زندگی کلا
بهش اتفاق
بیفته،
چرا عامل تمیز میشه
با همین شخص شاخ ذات ایوان؟ چون اساسا این زندگی بهشتیه، نه زندگی دنیوی. آدم میره تو بهشت، آدم حکایت آدم از بهشت شروع داره. چون که من گفتم حکایت از بهشت داره شروع میشه، من درست قبل نمیشه میگم گفتم حکایت از بهشت میشه، منظورم اینجاست. یعنی شما سابقه آدم، بحث اون جلسه قبلی سابقه آدم اگر انسان ابزارساز باشه، آخر آدم میشه تکنولوژی. اما اگر سابقه آدم از بهشت باشه، همه ویژگی رو تو ساحت خاص انسانی تغییر کنید.
نفس تو بهشت بودن موجب این میشه که
این آره. یعنی این بهشت هم که فقط صرفا یه جابجایی مکانی نیست، بگه مثلا اون بالا وایساده ما پایین‌تر وایسادیم، این بهشته یه مرتبه بالاتر دیگه. یعنی انسان تو این مرتبه داره این افکار ازش صادر میشه، فعل خوردن، فعل مسکن، فعل ازدواج، ما مرتبه انسانی انسان وارد شده ایم. برای اون این تلقی که ما یه نفس حیوانی داریم، یه نفس انسانی داریم، نمیدونم که غریزه داریم، این غریزه باشه جالبه. یه دکتر احمدی، الیاسر احمدی، روانشناس میشناسیدش؟ نه. روانشناس معروف پیرمردی الان. ایشون میگه باشه چیکار می‌کنیم اینا تا حالا کار اسلامی کرده، ولی روانشناس رشته روانشناسی رشته حوزه‌ای نیستش. دکتر روانشناس خیلی معروف هم هست. بعد تو صحبت رو فقط من گفتم مثلا غریزه جنسی، گفت بیخودم غریزه جنسی. خیلی بود عصبانیت. غریزه مال حیوانه. برای خودم خیلی قشنگ بود که این فهمش این بود. آقا امر جنسی درسته به لحاظ اینکه مذکر به مؤنث گرایش داره، مشترک بین انسان و حیوانه. اما امر جنسی در انسان اساسا یه چیز دیگری داره میشه. یه چیز دیگه نه که هیچی با اون قرن مشترک نیست. این انقدر مشترک که یه نیازه مشترک انسان و حیوان داره میگه. یعنی مازلو میگه.
چه تفاوت رو در این گردیم؟ حالا از هم اول آفرینش آدم متفاوت بوده، آدم اسماء بلد بوده، این من رو
همین احتمال هم هم نکته میده. من فرقی دارم خودم با عرف و فلسفه میزنم دقیقا اینه، میگم وقتی اونجوری بحث میکنی دیگه جامعه شناسی انسان شناسی تو به درد زندگی نمیخوره. من خواهم یعنی شما نمیتونید ببینید این شبهات که تو ما خیلی رایجه. آقا این اشکال رو برگه میکنم، ما نمیمونیم دست و پا میزنیم، میگن که این همه کار میکنیم بریم حوری و بریم خوردن و اینا، خوب خوردن و اینا که هم تو ایران دنیا هم هست. نشید این اشکال رو؟ این اشکال ناشه از چیه؟ ناشه از یکون باید پاسخ چیه؟ بگیم نه رضوان و ملالا اکبر هم هست دیگه حالا یه حسو میدیم. مگر این اشکال ناشه از این است که ما اومدیم به طبعه این تلقیه حالا که عرصویی اومدیم دو بود قرار دادیم، یه بود انسانی یه بود مادی، بود روحی بود مادی و بود روحی رفعی جایی بود مادی اومد این بر. بعد اینا همش ابعاد مادی انسانه که اهمیت داره. بعد اون ابلیسه اول که نهاد اثبات کنه، نهاد فقط عقلی اثبات کنه، بعد عقلی میکشن خودش رو میکنه جسم رو اینجوری توجهش کنن. نکته این از اول برای شد این نهاد جسم بده اگه خدا نمیگفت خیلی با راحت بودیم، چون اویده تو ارسطو هست، ارسطو اینجور حالت معاد مانند خودش داره، بقای عقل کلی داره. این عقل کلی که عقل محض هیچی هم نداره، هیچ حس مادی هم نداره، این عقل کلی باقیه. اما تو ادبیات ما اصلا اینجوری نیست، اصلا خود ما تمام حقیقت اون باقیه، تمام حقیقت اون فقط ابعاد روحمون نیست. این روح با این جسم یکی شده، ترکیب اتحادی، ترکیب اتحادی شد دیگه نمیده بگیم اینش مال جسمشه اینش مال روحشه. بله این حیثیت به جسم نزدیکتر، این حیثیت به روح نزدیکتر، این به خاطر جسمشه که این حیثیت داره میاد جلو. ولی وقتی ترکیب اتحادی شد، تو ترکیب اتحادی باید تو فضای روح اینو جدی بگیریم. ولی همین است که ببینید ادبیات عرفا و فلاسفه ما این است که کار چندانی با اینها ندارند. بعدی که ادبیات هندی اومد توی ما مرتاز بودن، هرچی از اینا کنار بگیری روحبان، هرچی اینا کنار بگیری در مجموع خوبه. روزه در بداریم الحمدلله، روزه در شاهد مسلمونه. حالا خب آقا جون روزه داریم، هم یعنی من میگم الان ذهنات رو پس داره، خوردن ثواب داره. چقدر تو احادیث داریم که خوردن ثواب داره؟ برنه صبح جمعه انار فلان چقدر داری یا نداری؟ خوردن ثواب داشته باشه بعضی هم رابطه جنسی ثواب داره. خب رابطه جنسی که دیگه ثواب نداره، رابطه جنسی نداشتن ثواب داره. اندکه و سنتی، اندکه و سنتی هم جالبه، حضرت نفهمید ازدواج و سنتی، میدونید اندکه و ازدواج فرق داره. به ازدواج نیاز داره. نکاح موضوعش هم ازدواج نبوده، موضوع داستان میدونی دیگه چیه دیگه. اون بنده خدا دو سه نفر ول کردن زناشون رو رفتن فقط عبادت کنن، حتی مواخذشون کردن که اندکو یعنی چی؟ به رابطه جنسی. سنتی یعنی چی؟ یه سنت من که برای ارتقای انسان هست دیگه، نه سنت من به عنوان یک کار مثلا علکی. یعنی خود این رابطه رشد میاره، خود این مسئله رشد میاره. برای همین است که ویژگی های بهش عمدش لازم همینه، بهش اخروی و آخری کار به شدت اینا مهمه تو زندگی ما. نمیتونه بگه اینا مهم نیست. ما وارسته این کلمه وارستگی یک ادبیاتی شو شاکم شده که وارستگی در دل نداشتن ایناست. بعد پیامبر اصرار داره که نو روحانیت فعل اسلام ادبیات پیامبر من اینجوری نیستم، من تو جامعه زندگی من میخورم، من ازدواج میکنم، من این نیست که تمام روزها روزه بگیرم، من این نیست که همیشه شب بیدار بمانم. این مکرر داره که من، یعنی من یک انسان کامل اکمله، من با این ویژگی ها اینم. ولی همین من تعداد زنان زیاد داشتم، من خب دوستم از درست من ران گوستن تو بیشتر پیامبر دوست داشت. یا بجه بگو میگه تو حدیث داری خوشش میاد از ران گوستن، عجب آدم شکرمون بیده نموزو بیده این ذهنیت ها تا این رو بخونیم میرسه آدم اونجا دیگه شکرمون بوده. یا در آدم خوب اینه که اصلا نسبت گوش کلن بیرقبته ذهنیتی تو فضای ما هست. من اینا دارم میگم، میگم آیه اولین نقطه‌ای که بعد از سجده بعد از داستان تعلیم اصلا میده میاد به ساده ترین امور زندگیتون با همینا قرار بشید شما خلیفت الله، نه اینکه اینا رو بذار کنار بش خلیفت الله. و همین است که عمده تعالیم شریعت نازل به همین ستاست، شریعت نازل با همین امور آدم باید بفهمه.
از این زاویه
که
اسباب بشه
به معنای
اونها اصلا خودش فی نفسه
را ارزش مند شد. ببینید فی نفسه، آخه فی نفسه هیچی ارزش مند نداریم به این معنا. فی نفسه نمیدونم بالاترین مقام هم اون فی نفسهش که خود منم باز. من نکتم این است که تو وجود ما اینا در هم تنیده است. این جزئی از وجود ماست. یعنی ما چرا بخواهی خوردن از وجودمون حذف کنیم؟ به تایی من خودم حالت خودم دارم میگم، خودم یادم اون زمانی که اول چیز بودیم و بحث اینجوری خیلی می‌کرد، خیلی می‌گفت آقا تا می‌تونی چی نخوری؟ آیا ادبیات اسلام این است که تا می‌تونی چی نخور؟ می‌گه چه برام جد از بهترین لحظه‌های مؤمن لحظه افطار، عجب مؤمنا شکمون من. از بهترین لحظه مؤمن شه یا نه حدیث دیگه لحظه افطار این مؤمن شکمونه یا نه این همونقدر تسلیم تو نخوردن همینقدر هم پیز می‌کنه از خوردن. یعنی کیف کردن از خوردن ویژگی مثبت ویژگی منفی ما ویژگی منفی میدونیم. میگم پیامبر حضرت علی فکر کنم هر وقت سیب بخوره اول بو میکرد لذت این سیب رو احساس بکنه بعدش بخور. ما این مؤلفات تو ذهن ما کاملا مؤلفه این کدام این کلمه هندی توی ما پررنگه.
خاصا وقتی مثلا همین مثلا بهتر لحظه افطار یا مثلا در مورد سیب و اینها میگی، بعضی وقتا مثلا ادامه اون روایت رو که نگاه کنیم مثلا میگه به خاطر این که مثلا من یاد خدا میفتم مثلا میگم ها
باشه،
یعنی بازم یه من چه متعالی براش
متعالی
خود خوردنه خیلی
خوردنه با تعالی گره خورده. من حرفم همینه، مثلا نه اون رو نفیش کنم که نمیدونم خوردن به ماها و خوردن با قفلت مثلا
من یاره مثلا عرفا که میگه میگن
اونا میگن نشدن ادبیات ادبیات عرفا نخوردن
چه نخوردنی اون نخوردنی که
به خاطر شوق خدا میاد
غافل میکنه از یاد خدا.
نه نکته من هیچ وقت شد ادبیات عرفا میبینی توصیه کردن از این جنس احادیث که مال تو توصیه به خوردن توصیه به رابطه جنسی توصیه به اینجور ادبیات رو لاغ من ایران شاید دادیم فضای رایج این نیست. حرفم اینه او از خروجی چی شده؟ خروجی این است که هیچ وقت برای اینا تو بحث کردن در روی انسان من گفتم اول بزار کتاب های اون انسانی تشکیز کنم شما بیرون کتاب های آی جوادی، آی متحر، هر کدام بزرگان در روی انسانی صحبت میکنن در روی خوردنش بای باز نمی کنن در روی نمیدونم ازدواج باب معرف چیز باز کننده حالا بله فلان عارف تو فلان موقع یه رساله هم داره نمیخواد یعنی چی نبوده ولی فضایی نیست یعنی کسی بخواد بره تو فضای انسان از معرفت نفس آقای حسنزاده وقتی میری تو فضای انسان انسان فقط اون تیکه بالایی هست تیکه بالایی مستقل از تیکه پایینی من بگم نه اون تیکه بالایی کاملا وصل به این تیکه پایینی و ببینید خود نکاح سنتی نکاح سنتی یعنی با نکاح شما ارتقای معنوی پیدا میکنید سنت میگه من این کار میکنه دیگه آخه اصلا این تو ذهن خیلی اصلا معنی نداره ولی همین تای ذهن خیلی اینایی که مجرد بودن آدم های عارفتری هست تای ذهن چیز دارم بگم ببینید شما موردی از مثلا علاقه داده سوال کنید به نفع اینجور نیست موردی سوال کنی توجه بده، اینو نمیگن ها. اما من حرفم این است که چرا ما تو انسان شناسی مون بحث مسکن و ازدواج و خوردنمون فقط تو فقه اونم از حیث ضوابط حرام و حلالش
توی تاریخ این حذف شده. مثلا ما طبیعیات رو داشتیم، مثلا بوعلی مباحث نفسش تو طبیعیات اومد و مطرح
طبیعیاتی که تو بوعلی داره از چه جنسیه؟ به اونجا که برای تو مقام ارزش گذاری وارد میشه. حرفم اینه، برای همین است این ادبیات خیلی تو ما پررنگه. شهوت و غضب در مجموع بده، خود چیزا به اینقدر نمیگه بده ارسطو میگه افراط و تفریط دوش بده، ولی عملا این ادبیات تو ما پررنگه. آدمی که شهوت و غضب نداشته باشه گویی بهتر است. من فضای خروجی رو دارم میگم، نمیخوام بگم تسلیم میکنند اینا. حالا من تلقی خودم رو گفتم، میگفتم که اصلا ندارم حتی خرم دوسته، ولی خواهم یعنی ما اگه انسان شناسی داشتیم که تو انسان شناسیمون درباره ازدواج مسکن و خوردن توضیح نداشتیم، این انسان شناسی کاملی نیست. این انسان شناسی ناقصی که اسلام نمیخوانی به ما داشته. بله همین است که توی بحث بهشت به شدت بحث این ستا مطرحه. یعنی شد اون داری که قرآن درباره خوردن و ازدواج و مسکن های بهشت در زده درباره رسالون الله اکبر حرف نزده. پس یعنی بهشت عاقبت انسانه دیگه، مسیر انسانه کلن داره مسیر عاقبت انسانه. اون جایی که درش خلود داشته باشه این مؤلفه مؤلفه اصلی زندگیه، نه مؤلفه های حاشیه زندگی.
بیرا شما
سوال ها
من
اگه تصدیق شد خرمتی برای این پرسان الان
این
همه روایتی که تو نجوب علاقه هستش از مؤلف در تو خوب
دور نفر
چه رو شده؟ زهد یا چیه؟ آه خوب بزاده زهد یعنی چی؟ لکه ایلا تأثب علا مافات کن بالا خودش حضرت میگه تو دو تا جمعه کنه لکه ایلا تأثب علا مافات کن بالا تأثب کن برای به شدت این استادن زهد با روحانیت فرق داره ادبیات اهل بیت تو زهد هم روحانیته.
من از فکر کنم تو روایت غیر از بحث ازدواج تو بحث خوردن و مسکن اینا این سمت هم تو بحث
نیه روایت رو بیدیم مثلا هم روایت رو بیدیم اقواله
نه این ازدواج در توی بحث ازدواج
خوردن که رو مشاهده با هم هست شما احادث خوردن
میونه کفایی زنید
میزه آقای آقای ریشه یک کتاب داره در روی خوردنی ها احادیث بریم کتاب فقط بخونید به اون مقدار که گفتن چقدر بخورید زیاده یا اون مقدار که گفتن شراب حرامه اینو نخورید اونو نخورید یعنی توصیه به خوردن بیشتره یا توصیه به نخوردن
توصیه به
خوردن
میگه تجویز
کنن
اینو بخورید خوبه فرق داره
با اینکه مثلا خوبه نه فقط برای چیزا پزشکی ها میگه که نه میگه که میخوای رقت قلب به تو دین چقدر مهمه پیدو عرس بخور میخوای نمیدونم فلان کن خیلی کار معنوی رو میگه اینو بخور اینجوری میشید یا صبح جمعه بخوری شیطان تا 40 روز از شما دور میشه
عزیز
خب
میگم
نفس
خوردن
و لذت
از خوردن
مطمئن
نیست
اینکه خود من رنگ باشه من همین دارم میگم من که نکنم به اون مرتبط نیست اما این به اون مرتبطه نه اینکه فقط اون است من که همه هم همینه میگم آقا این درون اینه درون این اینم هست ببین تو ادبیات ما این است که اینا نیست اینا رو بذار کنار هر چقدر تو اینا رو بذاری کنار بهتره یعنی ادبیات غلطه خروجی ادبیات شده بحث های و توضیح انسان شناسی من توی خروجی ادبیات ما باید بشه بله شما خوردن دارو چون خوردن مهمه شما باید بخوریم یعنی این ادبیات توی فضای ما نیست این ممنوعه این جوکی که بگم میگن که هر چی که اینجا ممنوعه توی قیامت آزاد توی بهش آزاده جوک میسازن به یه معنا حالا باز ضابطش همینه برای شراب اونجا یه ویژگی داره که شراب اینجا نداره بخواد این ویژگی رو بیانیم نخور و معنا خیلی زیاد اینجا آزاد اونجا هم آزاده اگه ما این ادبیات رو باب میکردیم این مطلب رو ما میگفتن این همه خوردنی های لذیذ مثلا همه خود بحث گوسفند خوردن رانی گوسفند نمیدونم این ها جز خوردنی لذیذه یا مثلا سکان بره رو دیدم من چه بره که نه چه آهو نمیدونم یعنی خورده این خوردنی هایی که اندازه رسته میگه کانا یعجب بگو یعجب بگو رو بزنی در حال ائمه تو خوردنی هم یعجب بگو آقا امام عجب بابا این هم این نیست خیلی عادیه یعنی ائمه اینجوری رفتار میکردن من اونطور اینه حالا باید بشین روش بحث کنیم یعنی من فقط مدخل میگم بشین روش بحث کنیم خوردنه چی کار میکرده که تو بهش میگه بخور هر چی دلت میخواد بخور فقط یکی رو نخور نه آدم باید همشه دیگه یکی بخوره نمیدونم قبلش هیچی دیگه خورده بودی یا نه ولی جالا آدم این سای تدیس چی بیاده کنیم من نپیدا نکردم
همین تو دنیا فروس داره دیگه بیشتر انسان ها با وجوده که این همه چیز رو گفتن بخور
میگو که نخوره میگه تو کسا یک انسان شناسیه یعنی شما بدونید انسان یه موجودیه بهش میگن همیشه بخور این یکی رو نخور یعنی یکی رو نمیخور یه خودش انسان شناسیه یعنی تو فهمتون از انسان دچار اشتباه نشید انتظار داشته باشید که و وقتی گفتید انسان ها این کار رو بکنن، انسان این کار رو میکنن. نه، حواستون باشه شما میگید این کار رو بکن، اتفاقا نمیکنن. ولی بلا فاصله آیه رسال و آیت بعد رسال محمل توبه و چیز، یعنی یه مبناییست توی انسان شناسی. خب، حالا گفت دو طرف حاض شجره توی احادیث سه دونه این شجره چیست؟ گفتن که من به نظر قشنگ چون اونجا گفتم آدم نماینده نوعی منم بگم حالا آدم دهی صدا خیلی قشنگ من جمع میکنه توی مثل شجره یه دسته از احادیث میگه یه چیزی بود مثلا گندم بود یا انگور بود یه چیزی تو مایه های همین میوه های عادی و یه دسته از احادیث میگه طمع بود حسد بود یعنی گناه خیلی بد یه دسته از احادیث میگه مقام اهل بیت بود یعنی یه چیز خیلی خیلی خوب الان به تو الان میزن من اینجوری جمع کنه به این ستا میگه ببینید آدم تو مقام قرب توی مقام فنا بود تو مقام جمعی بود نه بودنی دیگه مقام فنا یا مقام جمعی یا مقام وحدت مقام بالاتر از این مقام بقای بعد از فنایه مقام جمع و جمعیه مقام وحدت در کسر به کسر در وحدت چی؟
اهمیت جمع
احدیت جمعی میگلن نه تو در حال وحدیه وحدت در کسرت این مدل کسرت در
حضورشون
میگید که مقام نفس و رحمان و اینها نمیدونم من تو بلد نیستم نفر نگم شما وارد جواز زایی میشم اساسی ها ها این دوتاش که ساده است میگم بگم ببینی مقام فنا میگم آدم فقط به فقط غرق در خدا بود متوجه غیر نبود چون متوجه غیر نبود نگاش افتاد به مقام اهل بیت دید اینها یه مقامی دارن بالاتر از مقام خودش که بقای بعد از فنای این بقا در دوره چیه؟ این است که در حالی که به کسرت توجه داره از وحدت اخلال داری کنه برای همین رفت سراغ این کسرات طمع کرد به مقام اهل بیت رفت سراغ این کسرات نتونست این مقام بقای فنای خودش رو نگه داره آیا چی شد؟ این مقام از توجه خیلی قشنگه یعنی هم نشون میده آدم چقدر آدم خوبی بود هم نشون میده خلاصه اشتباه کرد کار بعدی من اینجا حالتی مختصر آنون بگم برش ولی کار بعدی که ظالم شد من یه پرانتز باز کنم یکی از ویژگی انسان شناسی مهم این است که انسان ها ظالم میشن ولو پیامبر باشن ولو اولل عرض باشن منطقه چه معنیز رو این پرانتز رو در رو باز میکنم
ظالمی دنیایی شد
حالا الان یه دور من در بردی حرفا ببینید ما در دقایق کلامی اون که سر جای خودش در دقایق کاملا درستیه موجب میشه خودمون سانسور کنیم یک از مسائلش برای زن میه ما مسئله داریم اسم اسمت که نمیتونیم از این دست برداریم واقعا اسمت یه حرف قطعی جدی است که اگه نباشه نبوت و امامت همش میره زیر سوال منتها این تعبیر که دارم من در آوردی حالا شما ببینید شاید تو عرفا من گفتم موقعش این گفتش عرفا من گفتم این عرفا این حرفا زدن یا نگفتم
حرفا تعبیرتون
هم زده بودن نه خب کلا این عرفا با چی زن نکنه من یاد داشته من دیگه این عرفا
شما با صوفیه مشکل دارید
صوفی هم بله نه من حقیقتش خیلی عرفا نخوندم
روحانیت هم ابتدعو با که
نه فضای اجتماعی رو من دارم
بله از دوستان و از بله. جای مختلف جریان اجتماعی ولی اون درسته بله.
با اون نه من فضای قانون اجتماعی رو میگم بله بله یه گفتای قاضی که زن داشته چهار خیلی از عرف بله خواهد فضایی که الان تلقی عرف از عرفانه اینه که من دارم میگم تلقی غیر تخصصی ببینید تو بحث اسمت این دوباره خواهم من در بردی حال ممکن رو رفتم و یادداشته من گفته باشم من میگیرم این یادداشته من رو باشم قبل از اینکه من بنویسم اینا چی داشتی؟
روز به کانال این ایشان که در روز
نه این چیزه نه این شیخ بهایی میگه که علم جرف میگه که من با علم جرف میتونم کتاب علامه رو نه کدام کتاب علامه علامه هلی به کتاب علامه رو بدون اینکه دیده باشم همه شو بنویسم بلکه با علم جرف شما نه کتاب کتاب علامه که قبلش بوده یک کتاب مثلا سر علامه طباطبایی رو با علم جهر میشه کتاب علامه طباطبایی رو شیخ بهایی بنویسه جهر پیش بیفر این هم علم جهر داشتن تا یاد داشته من رو راشد رفت من تقلب کردن خب ببینید من میگم دو تا مسئله خلط شده به نظر من که این دو تا مسئله تو جایگاهش قرار بگیره ما در عین اینکه از اسمت ذره کوتاه نمیایم که من قسم قائلم به اسمت از خطا و گناه و خطا یعنی من اسمت از خطا هم بشید قابل دفاع بکنم در عین اینکه ذره از اسمت از گناه و خطا پایین نمیایم در عین حال اینا رو میتونیم گناهکار بدونیم مطلب دو معناست دو معنا این که گفتم من در آوردی ها مطلب به نظرم تو آیات اینا خیلی شاهد دارم برش و بعد ثمره تفسیری داره اینا. ببینید دو معنیش چیه؟ من میگم عصمت محل بحث عصمت عمومیه، گناه کردن محل بحث گناه شخصیه و این دو تا هم منافات نداره. یعنی چی؟ یعنی اینجوری شما نمیذار بگید اگه نمودار خوبی یا بدی اینجا نقطه صفر باشه، از یه بالا خوبی از یه بالا بدی، یه کارهایی هست که به نحو خودی خود صرف نظر از فاعلش حسن فعلی یا قبح فعلی جاش معلومه، یا این بالاست یا این پایین. این یه وضعیته که اسمت اول همه بزاد ناظر به این حوزه است. یعنی ائمه هیچ کاری که بد باشه مطلقا انجام نمیدن. ائمه چی؟ انبیا، هر کسی معصوم است، هیچ کار بدی انجام نمیدن، هیچ خطایی هم ناظر به اینجا انجام نمیدن. اما یه اسمت در مرتبه داره، اسمت در مرتبه که تعلیم من در آوردیه این است که ببینید این آدمی که تو این نقطه است اگر کار خودش این جایی ها وجودی در نظر بگید دیگه، این کار اینجا انجام بده خوبه بده براش، این کار کار خوبیه ولی برای این بده، و این آدمی که اینجاست اگر کار اینجا انجام بده خوبه بده متناسب با جایی خوش. یعنی آدم شراب خواهی که روزی نمیدونم یه بشکه شراب میخوره، اگه بخواد جلو خودش رو بگیره بعد یه روز یک بطری شراب بخوره، به این آدم باید بگه آفرین، احتمالا ثواب خدا بهش بده. از اون طرف یه آدمی که مثلا نمیدونم توی چه مقاماتی یک کار پایین تر خودش انجام بده، این همونه که توی البته ظاهرا حدیث نیست، قول کوچیده ولی حدیثه با این مضمون زیاد داریم، حسنات و ابرار سیئات المقلدین. من گشتم حدیث پیدا نکردم، بعد دیدم بعضی از بزرگان گفتن مثلا حدیث نیست ولی احادیثی که این دلالت داشته باشه، یعنی یک کار خوب برای یه نفر، این آدم این کار برای این آدم که ابراره حسن است، همین کار به عینه برای این آدم که مقرمه سعی است. نه این دو کار شد چی؟ بله نه من خودم اول فکر کردم حدیثه، رفتم جستجو کردم در پیدا نکردم، بعد هم یکی از بزرگان گفته بود گفتیم با اینکه حدیث نیست ولی مضمونش احادیث زیاده، یعنی خیلی جا موردی شما پیدا کنید، از مجموع احادیث علما این جمله رو برداشت کرده. خب ببینید این جمله مهمه چیه؟ خود حسنه سیئه است، برای همین کاملا مسئله شخصیه نه مسئله اجتماعی، یعنی از حیث اجتماعی عمومی اینا همشون حسنه است، اما از حیث این آدم برای همین از به این معنی که من دارم میگم حضرت علی هم گناه میکنه، پیامبر اکرم هم گناه میکنه، لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک، نیاز شما این استعاره بگیر بعد من رو خواهش کنید، عصا آدم رب به او فقبا اسیان کرد غوایه شد، فتکورا من از ظالمی رب بنا ظلم نا انفسنا، آدم میگه دیگه فعیل لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین، واقعا اگه خدا نیبرد خاسر میشد، خاسر یعنی زیان میکرد، از یه گش میده پایین تر، اما این پایین ترش باید بالاتر. برای همین است که من اینجا با همه احترام برای جواد دارم، یادم تو درس شما گفت من اصلا همون موقع رو قبول نکردم که ایشون گفت، ایشون میگن که همه پیامبر قابل اتباع نیستن، مثلا خداوند به حضرت پیامبر میگه لا تکن کصاحب الحوت، اما مثلا بعد تبع ملت ابراهیم حنیفا، ملت ابراهیم پیروی کن اما مثل صاحب الحوت نباش. من میگم که این خطاب اتفاقا مهمه، نه فرمود لا تکونو، فرمود لا تکونو خطاب به شخص پیامبر، من میگم اتفاقا کونو کسار بلود. الان شما سوال میکنم، شما رفتی یه با هم گناهی خود قرآن میگه نکن، دقیقا هم بیارو مثال بدارم، رفتی یه امت رو دعوت کردی تا جون کندی کشتی خودتو، هیچکی ایمان نیاورد، میبینه ابرهای عذاب اومد، حدیث ابرهای عذاب داشت میومد، میگی بابا این ابرای عذاب باز هیچ کی ایمان نمیاره، چیکار میکنی؟ وای میسه ابرای تخت بوده سر شما ها؟ چیکار میکنی شما باشی؟ یه عالم دینی، عالم دینی نه آدم عادی، عالم دینی بره تبلیغ دین بکنه، هیچ اصلا هم نکنه، ابرای عذاب بیاره چیکار میکنی؟ میره بیرون یا نمیره بیرون؟ کاش هم عالم باید این کار رو بکنه، حضرت هود طفلک این کار کرد، پشت دستش رو کرد، دستش رو بردن کرده بود که این رفت بیرون، یعنی وقتی رفت بیرون یه عالمی تو شهر بود، وقتی این رفت بیرون برگشت من بابا این تو بمیره و تو بمیره نیست، این دفعه راستاسیه مردم هم جدا کرد و نمیدونم غجه زدن و چی کردن، عبر از آقای عبر از آقای خدا پاها تو چه رفتی بیرون فلان فلان شده لولا کار رو بدن مصبهی للا بسخی بد نگره یا میمونسون، اگه تو مصبه نبیرون پوز از سرت میکنن چه پوز کردنی؟ آها این پیامبره متناسب با این جایی که داره پیامبر از طرف خدا شده، آیا ما این اصلا جای آبیدیم دیشه توضیح میگه ظاهرا توضیح با رفایی نمینه که میگه که آقا این مقام مقامی است که عمل نیازمند امره. حالا توضیح ها تو آیه چی نداره؟ یعنی این چون امر نشده بود بهش و عمل کرد مؤاخذه شد. این باید امر میشد. بقیه آدم ها آدم عادی هستند، امر هم عقلشون میره. این مردش امر میشد. چون تو مورد دستورش امر نیامده بود این بیرون رفت، خود پوز از سرش کرد. اما همینجا که پوز از سر این کرد، اگه من رسوندن چی؟ توی این موقعیت یونس قرار بگیرم و این کار بکنم، من ثواب میدن. میدن یا نمیدن؟ یعنی همینجا هم برخلاف همیشه دجوادی وظیفه ما این است که بله اگه به اون مقام اونجا رسیدید اونجا دیگه میفهمید که وظیفه ما این نیست یا نه. ولی این خطاب به عنوان خطاب عمومی نیست، بلکه خطاب به پیامبر ما. ای پیامبر، تو مثل یونس نباشی که امر نیامده بود یه کاری انجام بدی. این تعالی قرآن داری لا تعجل چه لا تحرک بهی لسانک لتعجل به. تو میدونی قرآن چیه ولی زبون تو ننداز جلو. من قبل از یوزا الک وحی یه جای دیگه میگه قبل از اینکه من وحی کنم تو عجله نکن. اگر یه جمله چی اضافه بگی لب چی میگی آی چه در هر نامه رو به لمین سو ملا تک نامه نیاز خدا میگه چرا وای من خدا کیام من چی کار کرده یه تو بهش بگی میگه نه این از اون مقبول است نه کاسای قلوب نباشی. برای همین ارزمند این است که این مسئله اسمت سر جاش محفوظ ما به مشکل نداریم. اما انسان گناهکار است. تو بهش گناه رقم خورد. بهش جاییست که اقتضای اولش عدم گناهه. آیا بهش گناه ممکنه یا نه؟ من تحلیل خودم میگم، هیچ ادعایی هم روش ندارم، فقط دارم تو فضل انسان شناسی مهمه. آیا من اینا چه توضیح میدن؟ غالبا اینجور بگم، یعنی بهشت نزول گناه میشد بکنیم، بهشت صعود گناه توش آمده. من به نظرم بهش هم میگم که بهشتش فرق به انسان هم بود داشت گناه ممکنه. فرق بهشت نزول و بهشت صعود در حد فهم من که هیچ اعتباری هم نداره این است که توی بهشت وقتی کسی از دنیا رفت بهشت این دیگه گناه نمیکنه، نه گناه نمیتونه بکنه. یعنی همونجا امکان گناه برای همه ما مهیاست، همون گناه که اینجا مهیاست. مثلا به حدی از معرفت یا ایمان یا هر تعبیری بخواید متناسب به اون عالم به کار ببریم میرسه که اصلا به سمت گناه نمیره، گزیرش هم بیاره جلو میخنده، مسخرش میاد. همین که اصلا به پی ائمه میگن که گناه بگو مسخرش رو میاد. یعنی تو این افق انسان قرار میگیره، نه اینکه به لحاظ خارجیت دیگه باب گناه میبندن دیگه طرف نمیتونه گناه بکنه. فهم من از انسان، یعنی انسان موجودی است که این امانت رو بهش دادن. این امانته کارو از در من بحث کردن نمیگم که امانت به نظر من اصلش اختیار تو احادیث که تکلیف، تکلیف اون بر اختیاره. یعنی تکلیف اونجاییست که اصلا اختیار پاش تو عالم باز میشه. حالا تکلیف رو بعدا امانت بعد بحث میکنم. برای همین من میگم دو تا ویژگی انسان شناسی این است که با موجودی سر کار داری که ظلم کردن تو اصل وجودش هست. برای همین این حرفی که این مسیحی‌ها میگن گناه ذاتی اینا خیلی بی راه نمیگن. نه بخوام اون حرفو تایید کنم به همون صورتی که دادن میگن، ولی یه چیزی میخوام بگم این حرفه رو حال بعد توضیح بده.
ظالمی و گناه من
ظلم. برای همین شما سه چهار تعبیر دارید. ظالمی یه دیگه که عصا عصیان، یه دیگه قوا قوایم، پنج شش تا کلمه آورده. البته من میدونم مفسرین و اینا غالبا این ظلم یا یه همه رو یه جور توجیه میکنن، ولی میخوام من احساس نیاز به این توجیه نمیگیرم. بله اون آیه امانت نه اصلا فرش علو بر قبول نمیتونم بکنم. ظلومن جهولا
ظلومن جهولا. بله خب این ظالمین رو همین فای تفریه
تفریه. بله
فتکون نامن از ظالمین که تو بهش نیست، فتکون نامن از ظالمین تو همین عرضه. یعنی
آیا اینها اول نزول اول اینجوری خوردن اینجور شدن بعد راندی شدن؟ نه اول که خوردن هیچی نشد بعد راندی شدن بعد ظالم شدن.
نتیجهش هم اینه. برای من اینم میگه از کنن تا سر رو کرد چیز ببخشید
جمعه
چی بعد این به تو بعض بعض کن به بعض دو بعدش. یعنی این فتکون نامن از ظالمین وقتی دنیاوی شدید و قدرت امانت ولایت رو پیدا کردی، ظالمی یعنی دنیاوی شدن، یعنی استعداد این که خوب و بد رو هر دور انجام بدی.
میدونم این توضیح علامه است، این توضیح علامه است که میخوام برای من واضح خروج از معناست. به علامه آنها میگه حالیشون رفت رو اولایه علامه زیر این آیه انا اخذنا الامانه علی السماوات و الارض والجبال فابین یحملنها و اشفقن منها. ببینید سیاق آیه اینه، ما اینو امانت رو به آسمان و زمین کوه همه دادیم، تحمل نکردن، ترسیدن و حمل انسان آفرین دمش کرد چقدر آدم خوبی بود. میگه انه اون کان از ظلوم انجام رو میخوره تو زغاله. الان میگه ببین ظلم من جمع یعنی چی؟ این داره پتانسیل رو میگه، میگه ظلم یعنی عدول، حقیقتا میتونست عدول بشه اما صفره چون خالیه، نه اینکه بده. جهول یعنی صفر علمه، چون صفر علمه میتونه علامه بشه. در واقع علامه جو میگه، میگه گویی خدا مخواست بگه انه و کانه علامتن عدولا، گفتش که این فعلنش ظلوما جهولا که بعد بشه علامتن عدولا. علامه
اونو نمیگه، علامه که در واقع شعنی هست که ما بین ایجاب و حدودی و سر تحصیل باید فرق بذاریم. ایجاب و حدودی شما وقتی به سنگ میگید، به سنگ میتونید عالم میگید، به انسان میتونید عالم بگید در این که شعنیت غیر عالم و جاهل بودن رو داره هر دو. اینجا باب دنیا باز میشه، باب دنیا که باز میشه یعنی هم میتونست علامه بشه.
این باب دنیا چش اضافه شماست، شعر شماست،
نه این حرف علامه است. بعد آیه سوره احزاب ادامهش مسئله ولایت رو مطرح می‌کنه.
بله.
آقا جان بر اساس همین بعضی ها رو کافر می‌دونیم، بعضی ها رو منافق می‌دونیم، بعضی ها رو مؤمن می‌دونیم و عذابش می‌کنیم. یعنی سه دسته پیش میاد، یه عده ایمان رو انتخاب می‌کنن، یه عده کفر انتخاب می‌کنن، یه عده نفاق.
این آیه بعد چی می‌دونم؟ تو خوده
علامه همین رو می‌گه، همین رو دقیقاً همین می‌گه.
این شعرش ماست، حالا دارم میگم نگاه میکنه دوباره. ولی این ببینید، حالا باشه، من نکته این است الان خلاصه حرف اون
یه مستادمی
این مقدار قدر متعب
اختیار
در دنیا الان میخوام بگه ظلوم بد و بیرا نیست، جهل این مقدار از یه قبیله. من میگم که میگم به عرف انسان ها آیه رو بدید ببین این آیه ظلوم جهولا مذمت یا مذمت نیست. من به نظرم واضح مذمته، توضیح مذمتی که من دارم میفهمم، فهم خود کدام حرف علاوه میدونم چی به توضیح نست، نه میگه این امانت اختیاره، اختیار رو بس با تکلیف رو باید بازش کنیم و بس من دیگه من در مورد خودم دارم توی فضای تکلیف اقتضای اصلی تکلیف عمل به تکلیفه و کسی که عمل به تکلیف نکنه ظالم میشه، خیلی واضحه. و انسان وقتی تکلیف رو گرفت الا ماشاءالله عمل نکرد، ولی همین که حضرت آدمش ظالم شد رب منا ظلم نا انفسنا و الم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین. و این ظلمه ظلم نیست، دنیوی شدنه. تو هم اگه بارو نبخشی یعنی چی؟ غفران هم غفران نیست. من به نظرم همش هست، یعنی اینجا ظلم کردن، اگر خدا نمیبخشید خاسر بودن و خدا رو بخشید. بخشید البته دوته علامه دوته درسته، میگه این مرد از جنس گناه مولدی اینجا نیست که وقتی میبخشن برگرده وضعیت اول. این از این هر شاید درسته، اونجوری نیست، ولی این اصلا ظلمی نبود، این صرف دنیایی شدن بود بدون ظلم. اینها من به نظرم آیه لاغل این نمیخواد بگه، یعنی زاد زاد
شما که اینی جا علم فرعرز خواهد.
بله بله،
یعنی من تو عرض تصمیممو گرفتم.
بله
این آدم بله رو زمین، چون تصمیم ها قبل تو آیات قبلش گرفته بودم، بعد این آدمه میاد چی میخوره؟ میاد مثلا درخت ممنوعه میخوره.
خب بعد بخوره نه
بخوره ارزی میشه، یعنی داده میشه، جز ارزی میشه.
من به نظرم حالا یه بحث میخوام جلسه بعد مستقلاً بپردازم بهش، حالا الان تازه شروع کنم دیگه بحثش تمام نشه. سر همین که این نحوه یعنی چی؟ اصلا چه فرضی داره تو عالم الوهیت نحو شدن و تخطی از نحو؟ ما الان انقدر چون تو عالم انسانی برامون عادیه بگیم عوامل تکوینی و عوامل تشریعی. خب همه انقدر گفتیم همه بلدیم. امر تکوینی اون است که کن فیکونه، امر تشریعی خدا میگه اینو بخور با گوش نمیدیم یا گوش میدیم. اساسا چگونه تو فضای خداشناسی فرض داره امر تشریعی؟ من دارم سوال فلسفی میکنم نه سوال چیز
با انسان.
هم نه فلسفی شد، یعنی چگونه میشود خدا شبهه که مکرر از عینه میپرسدن و مکرر از عینه پاسخ دادن. و من به نظرم پاسخهای فلسفی اصلا تو فضای عینه نیم مکرر برسیدن که خلاصه خدا این کار ماست، این کار خداست. الان که گفتش این کار رو نکن، شراب نخور و من شراب خوردم، کار من کار خداست. اگه کار منه اگه کار خدا هستم من مقصر نیستم. اگه کار من یعنی چی؟ خدا بگه نکن و من بتونم بکنم، این چه فرضی داره؟ سوال معلومه؟
لا جبر و لا تفویض و لا
امر. این لا جبر و تفویض چه تصویری داره؟ چگونه میتونی؟ امر تکوینی امر کاملا واضحیه، یعنی خدا همین که اراده بکنه تو عالم خارج حاصل میشه. چجوری میتونه خدا اراده بکنه اما تو عالم خارج حاصل نشه؟ این چجوری میشه؟ این شما بفهمید
با اعتباریات
چی؟
با اعتباریات همین
برای خب ما اعتبار یعنی چی؟ تو فضای وجود شناسی حل کنید. واقع شناسی من.
نمیشه. اگر
به وقت دیگه ساعت نمیتوزید. خب حالا ما خودم یه جلسه خب اونو میرم سر این
واقعا اگر فرصت
بله باشه.
این بحث مفصلیه.
بله بحث مفصلی من حالا خودم یه بیت من در بدم. منتها میخوام فقط نکته این است. این مدخل مهمیه به نظر من. مادام که ما داریم تمام این رو میبریم توی نظام علیت، نظام ضرورتی که به علم خدا لایتغیره، آخرش مجبوریم همین مسیر رو پیش
بریم. بحث از سعید و سعید و منبتمون بگیم و شقیق و شقیق و منبتمون
بگیم،
یه بحث اساسی داره که باید اون حل بشه، بحث لاجره و لا تفریزه حل بشه و مسئله وجود ذهنی و اعتبار در نسبت با فعل هم حل بشه، حرکت جوانه انسان هم بشه، این آقای در بشه تا تازه بشه راجب این حرفه.
حالا والا ما خودم نکته من اینه، من بخواهم من برداشت خودم است که دو مسیره. یه مسیر این است که این رو با تسامح داره عبور میکنه، میگه اعتبار، اعتبارم آخرش کجای عالم از دست خدا داره میره بیرون، از دست خدا داره میره بیرون یا داره نمیره بیرون، چجوری میشه که خدا میگه این کار رو بکن، نزدیک نشو و این میتونه نزدیک بشه؟ آیا توی بهشت اعتبارات بوده خود الان میگه مخالف اینه، میگه اعتبار مال عالم دنیاست؟
نه میگه مال اعتبار الان میگه که مال انسانه، مال انسانه و مسئله مثال اصغر انسانه، مثال اصغر انسان با مثال اکبر انسان یا عقل اصغر انسان، علامه به خلاف مقصد عقل اصغر و اکبر هم بادله.
اینا رو کجا میگه عقل اصغر؟
علامه در هاشی اصغر هم میگه.
کجا؟
هاشی اصغر.
مشی اصفا؟
بله بله نه اینا رو مفصل بحث کرده داره طباطبایی، مفصل اینا رو تمام بحث کرده من خدا تو رسائلش هم اصلا کسی اینا رو ندونه.
نه نکته من این است فضای اعتبار لاقات رساله انسان اونجا کاملا زور داره، علامه اعتبار رو مال مقام دنیا میدونه.
بله
نه مال مقام انسان زده
میدونه، مقام دنیا یه انسانی که تمام این منازل رو رفته، یعنی برای انسانی دنیاش با من فرق داره، من جزئی. یه انسانی داریم که تو کل اینا رو سیر کرده در قالب قرآن در موردش حرف زده که میشه خطابات الهی که مخاطب و مخاطب خود پیغمبر و حضرت حقن که اون دنیا
انسانی که علاقه در از کنه این نیست انسان دنیای فدونه، نه انسان فدونه همین انسانه، برای مثاله علامه تو همون رسال انسان فدونه هم مثالش بچه هست، مثالش قضا خوردنه، مثالش
آخرتی
یه جای دیگه هست. نه نه به تو رسال سه تا رسال انسانش بس. میاد اعتبار رو میبره مال حوزه دنیا.
بله دنیا مال در واقع یه جای دیگه هست،
یا بر همین قبل دنیا مطاری بشه همین اون قبل نه هست تو علامه
آن طباطبایی بین قوه و فعل تفکیک میده، درسته؟ بعد دنیا میشه قوه، فعل میشه همون در
واقع. ببینید این یه بحث دیگه شه، اونجا که داره ببینید دو تا
همون هم با این درست
من گفتم آخه آقای یه من خودم این کارم نه این کارم از دارم که نمام جسارت کنم من دارم این کارم خدای رکه نفت نشه من یه چیز قبلا گفتم به شما به نظرم از این مبادش رو دارید میدید تو من خودم سر شکلی این کار اینجوری بودم، یعنی خلاصه یه جایی هست تو ظاهرش رو در نمیاد، آدم با سایر مبانی او سعی میکنه جمله رو حل
کنه،
ولی اونجا که تصریح داره من برم
تصریح داره در رسالت الولایت اول شروع
که چی؟
که نسبت حرکت با دنیا باید فهم بشه، یعنی دنیا قوه است، خب فعلیت اصلا دیگه دنیا نیست.
حالا سوالی که این قوه بود یا نه اینجا
همین رو دارم میگم دیگه، این الان قوه است
نیست اصلا تصفیه الان از اینجا فعلیت محضه
قوه شما خواهد قوه رو ماده میدونید، باید تبایت همی دو جور قوه قاعده، یه جور قوه قاعده مال آدم ماده است، یه جور
میدونم اینا چیزه که شما داری برش اضافه میکنی؟
نه آقای سمتار خودش گفته عبارت الان است
که ما دو جور قوه داریم؟
بله بله آقای طباطبایی توضیح داده در نهایه یه بحث مفصلی داره که میگه انسان عقل بالقوه است.
میدونم عقل بالقوه یه بحث دیگه ایه، من تو اینو دارم میگم علامه تو حالا ستاره سالی انسان علامه من به نظرم که خیلی موضع علامه واضحه، ممکنه شما جای دیگه سی دیگه تو این حال قبل دنیاست تصریحشه، اصلا ما قبل دنیا رو باید رای شهر میده، بعد فید دنیا رو با اعتبار شهر میده، بعد دنیا رو اگه اشتراک کنم اول هم رساله بعد دنیاست، یعنی چند سال قبل خوندم الان حضور زی ندارم، ولی میگه به نظرم میگه اونجا جایی دیگه اعتبار تمام میشه دیگه، باب اعتبار بسته میشه، اعتبار مال اینجاست. بعد شما ادبیات اعتباری یه تشریح موقع توضیح بدید، ولی خود الان امر مولوی نیست، خب امر مولوی نیست خلاصه اینجا تشریح شده یا نه، یه تشریح در اینجا راه نداره، خب تشریح راه نداره این سوال جواب بدید چگونه انسان تونست تخطی کنه؟ تو دنیا میگه به خاطر اعتبار میتونه انسان تخطی کنه، تو اون مرتبه که مرتبه جنت دو تخطی فرض داره یا نداره؟ من آیه ظهور واضح داره در تخطی. اولا اینا تخطی کردن بعد رانده شدن. از این آیه سنگین ترش توی چیزه اونجا رو من به نظرم با حرف الله قانع نکرد، میگه فما یک گونه لک ان تتکبر فیها، به شیطان تو سوره اعراف فکر کنم میگه فما یک گونه لک ان تتکبر فیها، خیلی آیه قشنگه،
برو پایین دیگه،
فما یک گونه لک ان تتکبر فیها فخرج. فخرج قبل از تکبرش بود یا بعد از تکبرش بود؟ معلومه بعدش بود. تکبر در اونجا رخ داد یا بیرونش رخ داد؟ اونجا رخ داد. پس یعنی چه فما یکون لک ان تتکبر فیها؟ اشکال معلومه؟ میگه اینجا جایی نیست که بتونی تکبر کنی. ما اینو تو فضای دنیا راحت میفهمیم. اینجا ما اعتبار کردیم که محل تکبر نیست. نه اینجا تکبر بکن، اون باید تکبر کن. این فضای اعتباریه. اونجا که فضای اعتباری نیست. مقام خود علائم میگه مقام مقامی است که تکبر در آن راه ندارد. خب اگه مقام مقامی است که تکبر در آن راه ندارد، پس چجوری این تکبر کرد توی این مقام رانده شد یا اول رانده شد نه تکبر کرد؟ اشکال معلومه؟
آخه اونجا برمیگردی تو
اونی
نیستی که بخوای تکبر.
خب باشه تو، خب همین تو خب میدونم تو کسی نیستی که تو اینجا تکبر کنی. خب اینجا تکبر کرد، جلیه تکبر کرد، خب گفت تو اینجا نیستی. ببینی این تو رو نهی که فضای ما تو فضای انتظاری میگیم آه شما کسی نیستی در مقابل مثلا فارم استاد حرف بزنی، این فضای اعتباری ماست. شما کسی نیستی تو اعتبار تو ارزش گذاری من اینجا نمیتونی باشی، اینجا که مقام اعتباری نیست. اینکه تو نمیتونی تکبر، یعنی دیگران میتونن اینجا تکبر کنن، این دلیل خیلی بعیده. خود میگه علامه هم کردن نظره، یعنی علامه که فما یکون لکن، یعنی یجوز داره سوزن چی حتا تکبر برفی ها، ولی توی ابلیس داره یجوز. اینجا برداشت به شما؟ خب پس ما به من مقام بگیم، اینجا کاملا با علامه احرام هم، یعنی مقام مقام نیست. خب اگر مقام تکبر نیست، تو چجوری تکبر کردی؟ اول رانده شدی بعد تکبر کردی؟ اینجا اول رانده شد بعد ظالم شد یا اول ظالم شد بعد رانده شد؟ ببینید میتونیم اینجا شما ظالم کنید دنیا رو، اینو چیکار میکنید؟ یعنی من برادر همه اینو برمیگردم، دعوای آخرم همین برمیگرده. اساسا برداشت من اینه که با آفرینش انسان، البته حالا اشکالی به خودم دارم حالا فعلا وارد نشم، باب اراده تشریع باز میشه تو عالم. یعنی این که مدل خداشناسی ما باید عوضی بشه، یعنی تا قبل از اینکه خدا انسان رو بیافرینه یه مدل خداشناسی داشتیم، وقتی انسان رو آفرید تازه میفهمیم یه چیزی رو خدا نمیشناختیم. برای همین وقتی میآفرینه فتبارک الله احسن الخالقین، یعنی آفرینش کردن که تا این آفرینش نکرده بودم این احسن الخالقین برای من نمیومد. یعنی یه چیزی من افقی رو باز کردن، اون افقی مدل خداشناسی رو من جلسه خوب سر اختیاری تحلیلی بگم ولی بعد خدمت شما هستیم که اگه شدید. حالا من در واقع موضعمون معلوم شد. حالا
دیگه
بله بحث حالا من هیچ اصرار نمی‌کنم درست بشه، ممکنه من خودم گفتم میگم که مبتدا در من کرده قطعی هم ندارم، ممکنه تا آخر تا نظرتون برگرده.
امتحان
نه همونه که گفتم این مقدار رو رعایت میکنم که ظلم به شما نشه، ولی خب من چون
یه وقت مثلا معنای ظلم هم تو ذهنتون عوض نشه بعدش بگید حالا دیگه اون معنای ظلم
نه منفی، من کلمه ظلم میگم، کلمه ظلم بار منفی ارزش
داره. در مورد ما مثلا بخوام اینا رو بنویسیم بعد شما چون معنای ظلم عوض
شد، نه خدا عوض بشه اینقدر حالی من که عوض شد و حرف عوض شده رو نمیگم، ما قبل عوض رو میگیم. ببینید این هم یک دو نکته کوچیک مونده که میخوام اینو چیز کنم جلسه بعد بریم سراغ سوره اعراف. سوره اعراف هم گفتن از آیه ده می فکر کنم گفتم بدونم آیه به تعمولی بکنیم. حالا من اون دو تا آیه از جلسه رو خونبک اینو بگم، این دو سه آیه رو دارم، یکی جعلنا لکم فیها معایشه، یک آیه الحمدلله، اینش نه رب العالمینه، خود مفهوم رب العالمین. من یه برداشت خودم از این دو تا آیه دارم، حالا جلسه رو تو پیبرادر رو انسان شده خیلی موثره، یعنی چون جمع مورد میگن رب العالمین یعنی چی؟ فقط ها این مال جلسه بعد، فقط من مال جلسه نکته دیگه کنم، نکات قشنگه. فازله ما شیطان انها فخرجه ما مما کانافی، در اینجا بودن و قول نه بدو بعض کمیل بعضن ادو و لکن فرعت مسترر و ممتان الهی، قول نه بدو بعض کمیل بعضن ادو. بعد این آیه دوباره دو تا آیه بعدتر قل نهبتو منها جميعا قل نهبتو فاما یعتینکم منی هدن فمن تبع هدایه فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. من به نظرم تو دور نکته خیلی مهمی انسان شناسی داره که ما خیلی وقتا ازش غفلت میکنیم. حافظ یه جمله داره، انسان گرگ انسان است. ما این جمله رو قبول داریم یا قبول نداریم؟ من به نظرم توی این آیه تکلیف خیلی واضحه. انسان گرگ انسان است اگر انسان حقوقی یافته بدون هدایت باشد، و انسان گرگ انسان نیست اگر از هدایت تبعیت کند. یعنی تو انسان شناسی ما غالبا من جواد خیلی معتدل اینا همه در باشید دیگه. انسان حی متعلل نه، انسان حی متعلل نیست. حی متعلل یک دسته از انسان ها هستند. انسان اگر تو افق حبوتش بماند انسان گرگ انسان از هم قابضه او داره جامعه خودش رو میگه درست هم گزارش کرده. منظورم برای میگه یعنی انسان حبوت یافته بعض و کمله بعضا عدوه. اینو نمیتونی شما انسان حذفش کنید، نمیتونی که نه انسان از نظر ما فقط متعلق و خوب است. من یک کلی کم کنم بودم آقا تو ادبیات قرآنی همونقدر حضرت موسی، حضرت نمیدونم عیسی پیامبر ما انسان هست که فرعون و قارون و هامان هم انسان هست. اینا انسان هست اما کجای انسان اون دایره بزرگش هست؟ یعنی شما نمیتونی انسان شناسی فقط موسی رو کشف بکنه، قارون رو نهید برش حرف بزنه، هارون چی فرعون رو نتونه برش حرف بزنه. اسلام یه انسان برای اینکه انسان هایی که اساسا مبناشون تناظر بلاست. ببینید تلقی تناظر بقا تو تلقی داروینی تا تو تلقی داروین قبل انسان تناظر بقا دیگه بله دیگه همه دیگه تلقی داروینی هم تناظر میکنه تا زنده بمانه. خب قرآن رو اعلام میکنه میگه بله تلقی داروینی باشد کسی خودش رو اینجا ببینه تناظر بقا اصل و تناظر بقا.
ما نمیدیم شیطان تجلی اسم زنا به خداست.
خب ما نمیدیم میگه عرفا
خب
یعنی نمیتونیم برگردیم اون الوهیت رو برگردیم
به اسمان صدری
بود
و همین
حی متعلق
بودن رو در مورد
نه. آقای جواد ادبیاتش حی متعلق مثبته، منفی نداره. حالا اگه شما بخواد برگردید حق دیگه جدید میشه چون این است که اون میگه اینا در واقع دارن انسانه میندازه حیوانشو میکنه. برهم ازل هم میگه برهم ازل هم مثلا دلالت داره، نگفته کل ازل، میگه بل هم ازل، یعنی از حیوان پایین تر، نه اینکه این مثلا از حیوان پایین تره. یعنی ما همون گونه که بالاتر رو شرط دادیم یه آیدی هم میگه سم قصد قلوب کن فا یک کل جاره او اشد دو قصره از سنگ سختتر، سختترش واقعیه که اشد دو قصرتن که قصرت او مثلا چیز نه اینجا بله بله داره کاملا تصدیدش میکنه. حرف من اینه، یعنی بخواهم دوباره تو انسان شناسی خدا هم روز اول گفت آقا من میدونم انسان خیلی هاشون اصلا اصلشون هم بعض اول بعض عدوه. اونی که هدایت اومد به هدایت تبعیت کرد این است که اون اولیاء الله و دقیقا اولیاء الله هم است دیگه. آخرین نکته فقط یه تعمل کنید بشت دیگه برای نماز بریم چیز داره اینجا هم قشنگه. ببینید انسان ها توی قیامت وقتی برمیگردن چند هستن؟ خود هست خیلی لااقلش سه دسته، لااقلش اصحاب یمین و اصحاب شمال و صاحب بودی لااقل و یعنی همینا خودشون پنج و شصت هستن. آیش میگه میگه فهم ما یعتین نکن منی هدن فمن تبع هدا فلا خوفون علیه و لا هم یحزنون. این وصف کی هست؟ لا خوفون علیه و لا هم یحزنون وصف اولیاء الله دیگه. جایی بگیم که اولیاء الله لا خوف علیه و لا هم یحزنون. خب از اون در والذین کفروا و کذبوا بآیاتنا اولایی که اصحاب النار هم فیها خالدون. جهنمی های جاودانه در جهنم. چند دستش بر آدم ها؟ اولیاء الله خالدین در جهنم. تو قیامت دو تا یا یه طیف هم. یعنی با آیات دیگه خیلی واضحه که طیف هم انسان این بسر. تو بهش نمی که بارد میتن طیف بارد بشن. در سرعت عباب اون هشتا باب داره، هفتا باب داره، اینا پالتر داره، عمر داره، بالا داره. این هم اون شکم تعمل کنید. اول آفرینش داره انسان توضیح میده دو دسته میکنه. چرا این دو دسته؟ دو دسته سر و ته رو فقط داره میگه. گویی بقیه چی نیستن؟ گویی اصلا تو بحث انسان شناسی گویی بدش کن. ولی گویی شما این نکته داره. من باید الان سوال دارم میگم. اشکال معلوم شد دیگه نکته. یعنی آیه داره انسان رو بعد اینه تموم شه. بعد از خون خالون یا بنی اسرائیل پس داستان دیگه. میگه داستان این آفرینش که از یشو شد به این حد میشه که شما هدایت من اومد یه عده اولیاء الله میشن یه عده تک کافره تکذیب کننده. آقا نمیشه کسی مؤمن باشه گناهکار باشه؟ مؤمن گناهکار نه، لا خوف علیهم نه کفرو و کذب و آیات ناس مؤمن هر گناه کرده. و قرآن این دوتا رو میگه، این دوتا به نظر یه موضوعیت توی فهم انسان موضوعیتی داره، این دو سره تیپش. خب ببخشید، السلام علیکم و رحمت الله. آقا ما بحث میکنیم چه در باشه آقا من یه
برای تو سنید اتفاقا من از اون نفس لذت میبرم استادی که میدون میده به شاگرد
خواهش کنم نه ما اون به خواهده وقتی گفته شما خود
بیده اگر نه ما شاگردی
باید سلام برشتیم نه اون که شاگرد